بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به باب بعدی، بابی که در ارتباط با توصیف اسلام در زبان امیرالمومنین علیه السلام هست. باب بعدی توصیف ایمان هست و باب بعد فضیلت ایمان بر اسلام و یقین بر ایمان. فصل بعد حقیقت ایمان و یقین. این سه باب یا چهار بابی که نام بردم خب به هم مربوطه: اسلام، ایمان، یقین. توصیف اسلام، توصیف ایمان، فضیلت ایمان بر اسلام و یقین بر ایمان و حقیقت ایمان و یقین. خب مشخص که اینا با هم گره خورده است مضامینش. مجموعه این چند بابی که نام بردم یک مختصری بیان بکنم بعد وارد روایت بشیم. کلیت کار بدونید این چند روایت موضوع اصلیش موضوع سیر و سلوک و عرفانه. موضوع اصلیش سیر و سلوک و عرفانه. یعنی حضرت نمیان در این حدیثی که مثلا فرض بفرمایید میخوان ایمان اسلام رو توصیف کنن یا ایمان رو توصیف کنن، بیان از نگاه کلامی اعتقادی بخوان تعریف کنن، فرق بزنن بین اسلام و ایمان که شما خط کشی کنی بعد بدونی تو جامعه با چه کسی چجوری برخورد کنی. نه، این کار نمی کنن. میان در این روایات طوری اسلام رو توضیح میدن به شما که شما فارغ از این که دقیقاً تعریف اسلام و ایمان چه چیزی هست، فارغ از این مطلب، علاقمند بشی که یک مسلمان باشی، علاقمند باشی به این که قله های بالای ایمان رو کسب کنی، راه باز بشه برای تو برای این که بتونی در این مراتب و منازل حرکت بکنی. حالا به یک معنا شوق خیلی شدید در انسان ایجاد میشه برای اینکه انسان رشد کنه به اون درجات برسه، و به یک معنا در همین روایت و با خوندن همین روایات در ذهن انسان کاملا تداعی میشه که پس اونهایی که به این مقام میرسن خیلی زحمت میکشن، کار سختیه، کار آسونی نیست. حالا اجمالا این مطلب در ذهنتون باشه. حدیث اول از امام باقر علیه السلام هست، از اسبغ ابن نباته که میگه امیرالمومنین در خانه خودش برای ما خطبه خون، یا در خانه یا در قصر در اون محل مقر حکومت، و ما همه جمع بودیم. سپس حضرت امر کردن که این مطالب در کتابی نوشته بشود و بر مردم قرائت بشود. این یک نقل هست. حالا مسائلی هست در جلسات آینده عرض میکنم توی این مسائل. و ابن کوا هم او هم همین حدیث رو نقل کرده. ابن کوا یکی از خوارجه، اسمش در احادیث ما آمده در جاهای متعدد. هر جا هست اشکال کننده است، هر جا هست انتقاد کننده است. از خوارج دیگه، جز دشمنان امیرالمومنینه. و جالبه که امیرالمومنین بسیاری از معارف رو بهش گفتند. مثلا در مورد رجعت حضرت به وضوح باهاش حرف زدن که آقا رجعتی هست، چون اصلا یک انسان خارجی، خوارج، یک انسان‌های بسیار سطحی قشری خشک به لحاظ اعتقادی و در جهت باطل، یعنی باطل لطیف نه، باطل معنوی نه، ظلمت معنوی و لطیف و ظریف و جذاب نه، یک ظلمت و یک باطل بسیار خشک چارچوبدار بسیار سطحی و ظاهری. خوارجن، حشویان، یعنی سطحی نگرن در باطل خودشون. خب اینا همون هایی که به راحتی سریع میپذیرن که قرآن سر نیزه شده نباید قرآن رو بزنید، باید احترامش رو نگه دارید، دیگه کاری به اون. اینا همون تفکریه که حاضر عصا رو ببوسه چون عصای پیغمبره، ولی دست امام صادق که گوشت و پوست و خون پیغمبر حاضر نیست ببوسه، همون عصا رو خیلی براش مهم هست و ظاهر بینن دیگه. ابن کوا هم چه شخصیتیه. روایت شده که ابن کوا سوال کرد از امیرالمومنین از صفت اسلام و ایمان و کفر و نفاق. حالا این روایت من مجددا بهش خواهم پرداخت. گمانم این روایت روایتیه که مرحوم شیخ صدوق در خصال، خصال که میدونی خصلت ها دیگه، مثلا بر اساس یک، هرچی عدد یک توش آمده تو این کتاب آورده، یک خصلتی، یک موردی،
مثلا دو، عدد دو، مثلا دو چیز هست که فلان می شود، دو باب هست که فلان، دو روش هست که هر کس انجام بده، سه، چهار، پنج، شش تا رفته تا اعداد خیلی بالا، درست شد؟ در عدد چهارش این حدیث آورده، اینجور یادم میاد، هم چهار تا چیزه و بعد آره به نظرم حالا این حدیث، حالا بعد نگاه کنم، باز دقت میکنم، دو مرتبه تصحیحش میکنم سر فرصت. اجمالا یک در باب چهارش یادمه که یک همین بحث اسلام و ایمان و کفر و نفاق که حالا بخشی از اون حدیث در صفت ایمان همین کافی، الان برسیم باب بعدی اونجا هست که حضرت میفرمایند که ایمان بر چهار پایه و رکن استوار شده، کفر بر چهار رکن استوار شده، نفاق بر چهار رکن استوار شده، هر رکنی باز چهار شاخه داره. خیلی عجیبه، خیلی تعبیرش عجیبه و حدیث عجیب و مهمیه. حالا از اون بگذاریم، بالاخره این حدیثی که داریم الان در کافی میخونیم در کتب متعدد وارد شده و ما سریع میخونیم رد میشیم، چون گفتیم قرار نداریم که فعلا رو بعضی احادیث قرار نداریم توقف کنیم. حضرت فرمود که پس سوال کرد ابن کوا از امیرالمومنین از صفت اسلام و ایمان و کفر و نفاق. علل قاعده با توجه به شخصیتی که ابن کوا داشته، سوال برای یا مشگیری بوده، یا برای اینکه حضرت رو گیر بندازه، یا برای اینکه از تو اون مطالب مطلبی دریاره و علیه حضرت استفاده کنه که اگر اسلام این هست مثلا خودت چرا فلان جا فلان کار رو که، و امثال این طور امور. احتمالا باید این طور بوده باشه. در این حال حضرت امیر علیه السلام این خطبه رو خوندن و بعدم فرمودن بنویسید و برای بقیه هم بخوانید. اما بعد، فإن الله تبارک و تعالی شرع الاسلام، خداوند اسلام را تشریع کرده. این نکته اول است. اسلام چیه؟ اسلام اون قانونی که خدا وضعش کرده، یعنی ردخور نداره، مولای درزش نمیره، هیچ گونه نقصی، هیچ گونه عیبی در اسلام نیست. چرا؟ این قاعده است دیگه، امروزه مبتلا به امروز جوانای ماست، همین جامعه امروزی با این همه شبهات و ابتلاعات، یک نکته ببینید، با یک کلمه انسان میتونه جواب بده، با یک کلمه. آخوندا بدن، روحانیا بدن، حکومت بده، دین بده، نمیدونم چی بده، فلان بده، همه این مسائلی که تو ذهن مردم هست، اقتصاد خرابه، فقر فلان، فحشا چه کار، این اوضاعی که هست، یک کلمه. شمایی که داری این حرفا رو میزنی، اسلام رو قبول داری یا نه؟ مثلا میگه نه قبول ندارم. قبول داری که اسلام دینی است که خدا وضع کرده یا نه؟ این مثلا از خدا باید بیاد دادن پایین. خدا قانون برای بشر وضع کرده یا نه الان برای جامعه الان؟ خدا قانون داره یا نداره؟ ما عبد خدا هستیم یا نیستیم؟ ما مخلوق خدا هستیم یا نیستیم؟ ما مخلوقهای مهمی هستیم یا نیستیم؟ انسان پیچیده است، قبول داری صاحب ابعاد وجودی مختلفه، سلیقه هاش، حالت هاش، روحیش، علمش، نبوغش، استعدادش، انسان چقدر میتونه حالات مختلف، ارتباطات اجتماعیش، ارتباطش با علوم مختلف، انسان موجود پیچیده‌ای، قبول داری خیلی مهمه؟ وقتی با یک گاو مقایسه می‌کنی می‌بینی از گاو هم چیز، گاو خیلی پیچیده و دقیقه، گوسفند خیلی پیچیده، باز انسان می‌بینی بالاتر. قبول داری از کوه و از دریا اینا انسان خیلی پیچیده‌تره، می‌تونه همه اینا رو به چنگ بیاره، همه اینا رو می‌تونه تسخیر خودش کنه؟ بله قبول داری. بسیاری از مردم میگن بله ها، بسیاری از همین مخالفینی که نق می‌زنن و اینها، قبول داری بر این که این اسلام، قبول داری بر این که این انسان با این پیچیدگیش رو خدا آفریده اینطور؟ بله قبول دارم. قبول داری که خدا آفریده لغو نیافریده، بیهوده نیافریده، این انسان رو آفریده، مرتبط با این جهان هستی آفریده، بیهوده نیست، همینطوری خدا خواسته، مثل یک عروسک سازی که عروسک میسازه، یک نقاشی که میخواد یک تابلو بکشه خدا آروم بشه، اینطور نیست، یک هدفی داشته. بله علال قاعده اگه خداست و خدا آفریده، بله، چون خدا که کمبود نداره که با خلقت انسان کمبودش جبران بشه یا لذت ببره یا احساس آرامش بکنه، اینطور نیست که. پس اگر آفریده، برای خود این انسانی که آفریده شده برنامه دارد حتما. خب اون برنامهش امروز برای ما چیه؟ در جایی به ما رسونده یا نرسونده؟ بالاخره اون چیزی که رسونده اون اسمش اسلامه، اسمش هر چی که هست. شما میخوای بگی یهودیت، مسیحیت یا دین اسلام یا هر چی که هست، واضعش خداست، وضع کننده اون دین خداست، طبیعتاً باید مولای درزش نره، اگر خداست باید نقص درش نباشه. حالا تا بگردیم ببینیم کدومه. همه ادعا دارن دین کامل ماییم، مسیحی میگه ماییم، بودا میگه ماییم، زرتشت میگه ماییم، اسلام میگه ماییم، مسیحی میگه ما، شیعه میگه ماییم، کدومش هست بحث دیگه، ولی باید قبول کنی که اگر خدا خداست و خدا این عالم رو آفریده، برای ما باید برنامه داشته باشه، چون خدا قدرتش بی نهایته، حکمتش بی نهایته، علمش بی نهایته، تدبیرش بی نهایته، خداست. خدا برای ما قانون باید وضع کرده باشه. کو اون قانون؟ بگردیم پیداش کنیم ببینیم کجاست. حالا بله، مدعای اسلام اینه که ما ایم، فعلا ما که مسلمانی میگیم ما ایم، همین قرآن و همین روایات، ما میگیم اون جامعه کامل ما هستیم. حالا شما میگی نیست، کاری نداره، سوال مطرح کن، پیچیده ترین مطالبی که داری که بشر باهاش مواجهه، مثلا بحران امنیتی داری، بحران اقتصادی داری، بحران حضور شما که هر چی داری بگو، تا علمای این دین جواب تو رو به تو بدن از داخل دین، داخل همین منابعی که هست. بشر بهش عمل نمیکنه بحث دیگری است، بشر بهش عمل نمیکنه بحث دیگه. ممکنه بنده گوینده عمل نکنه، میگم نماز اوله و خیلی خوبه خودم نخونم، غیبت پشت سر مردم خیلی بده، تو آیا یک رذیله، یک صفت بدی سراغ داری که خیلی تاثیر منفی در افراد و انسان ها میذاره در قرآن و روایت نباشه؟ ما ادعا داریم اسلام کامله، علی هم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. با آمدن ولایت، یعنی با آمدن امیرالمومنین و اهل بیت و این احادیث، دین کامل شده، چون قرآن به تنهایی کامل بود، برای ما کامل نبود، خودش کامله، ما نمیتونیم بهره برداری کنیم. با آمدن امیرالمومنین و اهل بیت، قرآن و اهل بیت با هم برای ما کامل شده، یعنی حالا دیگه ما میتونیم بفهمیم. حالا شما مطلبی داری که اسلام پاسخی نداشته باشه، فلان دین دیگه پاسخ داشته باشه؟ هر جهت، در هر جهتی که در جهت تحصیل داری، علم داری، اینا همه برنامه داره اسلام براش. درست شد تا اینجا؟ لذا حضرت از اینجا اسلام رو شروع کردن که ان الله شرع الاسلام، خدا اسلام رو تشریع کرده، خدا اینو وضعش کرده، خدا قوانین رو حساب کرده. حالا اینو اگه بخوام گفتم توضیح بدیم خیلی مفصله، چون علم ریاضی، علم فیزیک، علم هندسه، علم شیمی، زیست شناسی، نجوم، طب، همه این علوم، علم تشریح بدن انسان، حیوانات، ارتباط همزیستی موجودات با هم، همزیستی عوالم با هم، تمام اینها رو خدا محیطه. اون کسی که محیط به همه اینها هست، برای توی انسانی که جزئی در این عالم هستی قانون وضع کرده. یک نمونه‌ای که امروز بهش فکر می‌کردم این هست، به نظر من اینطور آمد، حالا ادله‌ای هم دارم براش، نمیخوام اینجا واردش بشم و اینو بحث کنم، فقط موضوع رو مطرح میکنم باز شما خودتون پیگیری کنید. و اون مطلب اینه، چرا بسیاری از جوانان الان درم خود کشور خودمون ایران، حالا کشور دیگه هم قطعا همینطور هست، علال قاعده باید همینطور باشه، چرا بسیاری از جوانان در همین ایران، اطراف خودمون، در همین شهر، غیره، در سن مثلا بین 13 سالگی تا 18 سالگی تا حتی 24 سالگی 25 سالگی تنبل، پرتوقع، سریع میخوان پولدار بشن، از اول میخوان تمام امکانات رو داشته باشن، برنامه ریزی ندارن، هدف ندارن، انگیزه ندارن، یه رغبت خاصی دارن، کل دوستان به بتالت بگذرونن، اصلا دوستان عمر رو به بتالت و خوشگذرونی و همش تفریح، همش بازی، همش وقت تلف کردن، اینطور است. چرا؟ یک چیزی که به ذهنم آمد در اموری کسی این که بارها و بارها در روایت گفته شده که این آثار روحی که در افراد ایجاد شده، حالا علاوه بر این که خوراک چقدر اثر داره و دقیقا اثر میذاره در روح فرد، کسی که خوراکش خوراک نامناسبی باشه، حالا چه بحث حلال و حرام، چه خود غذایی که میخوره، تغذیه در روح اثر میذاره، روح فرد رو تنبل میکنه، بی انگیزه میکنه، به افسردگی میکشونه. علاوه بر این یک موضوع خیلی مهم بحث موسیقیه، اونس زیاده با موسیقی و غنا و بحث‌های محرم نامحرم و اینها، این جور امور انسان رو به این وادادگی‌ها می‌کشاند، حالت معتاد می‌کنه انسان رو، مثل یک آدم معتاد، همه فکرش همون شهوتشه، یعنی پررنگ کردن مسائل شهوانی در دید یک جوان زودتر از سن بلوغ، یک سری مسائل رو آشنا شدن، محرم نامحرم کردن، قاطی کردن این جور امور با هم، شرب خم نستجیرو بالله، حالا اونایی که مثلا بهش بیقید هستن، اینا همه باعث میشه که در روح فرد اثر گذاشته بشه، اینا اسلام گفته، همه اینا روایات داریم، باعث میشه روح فرد چی بشه؟ سست بشه، بی انگیزه بشه، بی هدف بشه، از اون بر متوقع، از اون بر بی ادب، امثال اینا. خب اینا مسائل روحیه دیگه، خداوند با در نظر گرفتن تمام این مسائلی که خبر داشته گفته آقا شراب نخور، به خدا نفی نمیرسه. خدا با توجه به تمام این روحیات و این ارتباطات عوالم با هم که خبر داشته، گفته آقا موسیقی گوش نده، غنا گوش نده، به نامحرم نگاه نکن، زن اگه میتونه به مرد نگاه نکنه، مرد اگه میتونه به زن نگاه نکنه. نیامده تمام ابعادشو بیان کنه که آقا زن وقتی با مرد مرتبط میشه، زن نامحرم با مرد نامحرم با هم میرن تو بانک میشینن، با هم میرن تو یک مدرسه درس میدن، با هم دیگه همکار میشن در فلان اداره و فلان مثلا شرکت و فلان جا، مرد بالاخره این آثاری میذاره روی افراد. خدا میدونه چه آثاری میذاره، همه رو که قرار نیست بیان کنن که، و بیان نکردن همه ابعادش رو، ولی آثارش میدونه در طول مثلا بعد چند وقت، بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد آثار میاد، در بچه هاشون میاد، در نسل بعدشون میاد. خدا اینا همه رو میبینه. رضا توجه به این نکته اولیه که خدا اسلام را تشریع کرده است خیلی مهم، از بالا به پایین نگاه کن. و سهل شرایعه اهل من ورده، کسی که بخواد مسلمان بشه و بخواد وارد بشه و بخواد به خدا لبیک بگه، راه رو براش آسان کرده، پیچیده نکرده، سخت نکرده. انبیا رو نفرستاده ببره تو غارها بگه بدو این دنبالشون پیداشون کنید، انبیا رو نیورده با یک زبونهای عجیب و غریب، با یک اصطلاحات عجیب و غریب، با یک کلمات خیلی پیچیده که اینا نتونن، بیاد 10 سال زحمت بکشه ببینیم پیغمبر چی میگفت، انبیایی که متناقض صحبت کنن، چپ راسته صحبت کنن، این کارا رو نکرده. در روایت دیگه داره نصرهم بالبیان، خدا انبیا رو نصرت کرد با بیان، بیانای واضح بهشون داده، اخلاق، عمل، رفتار، از هر جهت. اینجور میشه شریعت های راه های ورودی به اسلام برای کسی که واردش میشه سهله. و اعز ارکان حول من حاربه، اگرم کسی بخواد با این اسلام بجنگه، ارکان اسلامو چنان محکم کرده کسی نمیتونه بجنگه. یالا نقد داری بیا بگو، ردیه داری بیا بگو، ردیه منصفانه داری بگو تا جواب بدی، و ردیه مینی وارد نیست، هیچ اشکالی وارد نیست، در هیچ جهتی اشکالی وارد نیست. اعز ارکانه، خدا عزت داده، نفوذ ناپذیر کرده، شکست ناپذیر کرده ارکان اسلام رو برای کسی که بخواد با اسلام محاربه کنه و بجنگه. یک معناست، یک معنای دیگه محاربه ظاهری، کسی بخواد در جنگ ظاهری مسلمان و اسلام رو از اساس از بین ببره، نمیتونه. اسلام برچیده شدنی نیست، اینم یک معناشه. بگذاریم حالا. و جعله عزاً لمن تولاه، خداوند اسلام را مایه شکست ناپذیری مسلمانان، یعنی کسانی که واقعا اسلام رو دوست می‌دارن، واقعا مسلمان هستن، خود همین دین و خود همین اعتقادات برای اونها مایه شکست ناپذیری میشه. و سلمن لمن دخله، اسلام سلم است، نرم است برای کسی که وارد اسلام بشه، و هدایت است برای کسی که ائتمام بورزد، تبعیت بکند از قوانین اسلام، و اسلام زینت است برای کسی که خودش رو مجلل و زیبای به اسلام بکنه، و عذر است برای کسی که خودش رو منسوب بکنه حتی به اسلام. یعنی قوانین اسلام یک طوری که حتی تو اگه خودتو منتسب کنی، واقعا تو دلت نیست، منافقانه آمدی، بازم برای تو نفع داره، بازم برای تو نفع، حتی قوانین اجتماعی اسلام هم بپذیری باز برات منافع داره. و اسلام یک دستگیری هست برای کسانی که به اسلام چنگ زدن، و ریسمانی هست برای کسی که مستمسک به اسلام باشد. اینها تعابیری که حضرت امیر علیه السلام دارن در توصیف اسلام میفرمان. اینها داره به ما چه چیزی نشون میده؟ داره اسلام رو تعریف میکنه به آثار. اسلام به آثار داره تعریف میشه. آقا کسی که مسلمان حقیقی باشه، اسلام واقعی داشته باشه، ببین این آثار داره براش، این فوایدو داره. و برهانا لمن تکلم به، کسی که مسلمان باشه و وارد اسلام بشه، اسلام رو قبول کنه، همیشه صاحب برهانه، صاحب دلیل، حرف داره برای گفتن. نورن لمن استضاء به، کسی که میخواد با این اسلام نورانی بشه، رشد معنوی کنه، براش نوره. کسی که به این اسلام پناه ببره، اسلام کمککارشه، راه حل داره براش، برای هر چیز راه حل داره، هر کسی در جای درمانده شده، درمانش در اسلام هست. و شاهدن لمن خواستم به، هر کس با کس دیگه‌ای گفتگو کنه، گفتگوی جنگ آمیز، یعنی بحث کنه، جدل کنه، یه طرف مسلمان باشه، اسلام برای این فرد دلیل میاره، شاهد میاره بر علیه اون مخاصم اون طرفیش، این همیشه حرف داره برای گفتن. و فلجن لمن حاج به، کسی که به وسیله اسلام محاجه کنه، همیشه طرف مقابل رو به زانو در میآورد. و دانش کسی که آن را فرا بگیرد است، علم خود اسلام موجب علم هست و گفتاری است برای کسی که بخواد روایت کنه و حکمت است برای کسی که حکم است، حکم برای کسی که بخواد قضاوت کنه و مایه صبر و بردباری و حلم است برای کسی که بخواد چیکار بکنه، تجربه، برای کسی که بخواد تجربه کنه، امور مختلف رو بخواد تجربه کنه. مسلمانه میتونی هر چیزی رو تجربه کنی اگه اسلام رو دست یافتی با اون قواعدی که به داده اسلام، برو هر چیزی رو میخوای تجربه کنی تجربه کن، میبینی در اون کار پیروز میشی، نفر اول میشی. مسلمان باش، برو در تجارت نفر اول میشی، برو در خیاطی نفر اول میشی، برو در تفسیر قرآن اول میشی، برو در هر امری. اسلام اگه مسلمان باشی نفر اولی در همه چیز. و لباسن لمن تدبر، برای کسی که بخواد تدبر کنه، اسلام یک لباسی است. حالا ربط لباس با اسلام با چیز چی هست؟ فهم جامعه کسی که بیاندیشد. تدستر، آره تدستر بیشتر میخوره لباس تا تدبر. بالاخره حالا خیلی چیز نداریم. و فهمن لمن تفتنه، این منها رو اگه جمع بشه، کسی که میخواد فتن باشه، زرنگ باشه، کسی که میخواد عاقل باشه، کسی که میخواد بصیرت داشته باشه، کسی که میخواد نشانه شناس باشه، کسی که میخواهد نکتگیر باشد، کسی که میخواهد راستگو باشد، کسی که میخواهد اصلاح کند، کسی که میخواهد قرب پیدا کند، کسی که میخواهد اهل توکل باشد، اهل تفویض باشد، سرعت به خیرات بورزد، کسی که میخواهد اهل صبر باشد، همه اینا اسلام براش داره. یعنی تو انسان به تمام این مطالب میتونی برسی با اسلام. این حدیث در جامعیت کلیت معنا اینو میخواد بگه. حالا چون گفتیم این ریزکاری انسان فراموش میکنه قطعا در آینده، ولی این حدیث کلیت مطلب اصلیش اینه. این عباراتی که بعد من آمده، لمن اعتم به، لمن تجلل له، لمن انتحل له، لمن اعتصم به، لمن استمسک به، اینها گزارشی است از تمام مراتبی که یک انسان میتواند به اونها برسد و خدا به وسیله اسلام راهش رو باز کرده. گزارش کلیش اینه این حدیث. هر قوایی، هر قوهی، هر امکانی، هر استعدادی تا اعلی مراتب خدا در وجودت گذاشته، راه رسیدن به فعلیت به اون قوا رو هم در تو قرار داده، برات قرار داده راه رو. راه چیه؟ اسلامه. این خلاصه کل حدیث میخواد اینو بفرماید. حالا من دیگه مابقیشو از روی ترجمه همین آقای استاد ولی میخونم که وقت گرفته نشه زیاد. و نشانه برای کسی که به فراست دریابد و درس عبرت برای کسی که پند پذیرد و نجات کسی که حقایق را باور بدارد و مایه وقار و آرامش کسی که کار درست کند و مایه تقرب کسی که تقرب جوید و تکیگاه کسی که اهل توکل باشد و آسایش کسی که کار خود را به خدا واگذارد و جایزه کسی که نیکوکاری کند و مایه خیر کسی که در کارها نیک شتاب ورزد و سپر کسی که صبر پیشه دارد و لباس کسی که پروا پیشه کند. اینجا لباس تناسب داره با تقوا. و پشتیبان کسی که به راه راست رود و پناهگاه کسی که ایمان آورد و امنیت کسی که تسلیم فرمان خدا باشد و امید کسی که راست گوید و ثروت کسی که قناعت ورزد. بعد حضرت فرمود این است حق، فذلک الحق. حق اینه. وقتی یک چیزی حقه که خدا قرارش داده باشه و این جامعیت رو داشته باشه، این کامل بودن رو داشته باشه، خب این حق چطور؟ از راهش چیه؟ راهش هدایته. آثارش چیه؟ آثار خیلی مهمی داره. آثارش مجد و شکوه و عظمته. صفتش چیه؟ نیکوکاریه، حسنایه. فهو ابلج المنهاج. این راه، راه روشنی است. مناره ها و علم های هدایتش درخشانه، واضحه. یعنی چقدر امیرالمومنین، خود حالا جدای از اینکه این نکاتی که عرض کردیم، خود حال حضرت به اسلام چیه؟ یعنی نگاه خود امیرالمومنین به اسلام چقدر جامع و کامل و چقدر لذت بخش میبینن اسلام رو. اگه انسان این نگاه رو داشته باشه، دیدش خیلی مستحکم تر میشه به حقیقت اسلام. چقدر جامع، چقدر کامل، چقدر زیبا. اسلام چیزیست که چراغش نورافشان و هدفش بلند، رفیع الغایه. نیومده یه قانونی برات بذاره که شکمتوت فقط سیر کنه، آمده غایت خیلی بلندی برات تعریف کرده، گفته تو برو به لقاء الله برس، تو برو به اعلی علیین، در درجات بهش برس، الی یوم القیامه نه الی الابد. رفیع الغایه است اسلام. یسیر المزمار، مسیرش خیلی کوتاه، زود میتونی برسی. محمد ابن ابی بکر 28 سالش بود، چقدر جوان ها بود. حالا میرسیم در چند حدیث بعد، اون فردی که در زمان پیغمبر اکرم بود جوان بود، به اون مقامات رسیده بود، میرسیم در بحث ایمان و یقین. خب این حالا میخوایم مسابقه بدیم چیکار کنیم؟ جامع الحلبه، سریع الصبغه، علیم النقمه، کامل العده، کریم الفرسان. اسبان مسابقهش فراهم، جایزهش زودرس، کیفرش دردناک، ساز و برگش کامل و سوارانش گرامی. از هر جهت حساب کنی کامله، هر چی بخوای درش هست، هر چی دنبال هر کمالی هستی، دنبال هر خیری هستی توش هست. فل ایمان و منهاجو، راه اسلام ایمانه. منار اون علم های چراغ های روشنه که راهو میتونی باش پیدا کنی و برسی نسبت به اسلام، کارهای شایسته. چراغش چیه؟ فقه و داناییه. مسیر مسابقه دنیاست. پایان مسابقه مرگ. محل گرد آمدن اسبان و سوارکاران برای اینکه معلوم بشه چه کسی اول شده، قیامت. بهش چیه؟ جایزشه. یه حدیثی داشتیم در ابواب قبلی، همیش تشبیه کرده بودن که امام صادق علیه السلام که دنیا محل مسابقه خدا، مسابقه گذاشته، کفر سیرهان، یه همچین تعبیری بود که اونجا اشاره کردم بنده، گفتم که اسب، گفتم روح سوار بر مرکب بدن میشه مثل اسب، بعد مسابقه است، بعد دنیا و فلان اینا. اینجا الان دقیقا همون مساله فرمودن. جایزش بهشت، کیفرش آتش دوزخه، ساز و برگش تقواه، و سوارکارانش هم نیکوکاران، انسان ها هستن. خب پس چه در نتیجه چی میشه؟ فبل ایمان یستدل علی الصالحات. تو اگه ایمان به اسلام بیاری، اسلام رو باور کنی، راهنمایی میشی به کارهای خوب. با کارهای خوب فقه و فهمت زیاد میشه. با فقه و فهم میفهمی که باید از مرگ بترسی، از اون دنیا بترسی، از عاقبت کارت بترسی، و به وسیله موت هم دنیا ختم میشه، و به وسیله دنیا تو میتونی عبور کنی به قیامت برسی. به وسیله از دنیا محل گذر هست برای قیامت، و به قیامت هست که باز محلی است برای اینکه به بهشت برسی. این مراحل پشت سر همه، و اینا راه چاره ای نداری. فکر نکن اگر اسلام را قبول نکنی این مسائل نیست. اسلام را قبول نکنی، تو باید از دنیا بری، به برزخ باید بری، به قیامت باید بری، حساب کتاب باید پس بدی، بهش جهنم رو به روت هست، چه بخوای چه نخوای. این اتفاقی هست، این واقعیتی قرار داره. تو نمیشه بر اساس میل دلتو تمام نظام عالم تغییر کنه. تو در این نظام هستی، باید طبق این نظام جلو بری. طبق این نظام میتونی به جهنم بری، میتونی به بهشت بری. اگه میخوای به بهشت بری و به اوج لذت ها بشی، راهش اسلامه. اسلام هم چیزی نیست که نسیه باشه. در همین دنیا، بهترین دنیا وقتی حاکم میشه که همین قوانین اسلام عمل بشه، همینی که اسلام فرموده. تو که میبینی یک جای قوانین اسلام رو نمیپذیری، به خاطر اینکه شهوتت غلبه میکنه برات، تنپروری و تنبلیت غلبه میکنه برات. ولی اگه بخوای دنیای درستی هم داشته باشی، در همین دنیا زحمت باید بکشی. بدون زحمت که نمیشه که. کفار هم الان برای که دنیاشونو بسازن دارن جون میکنن، مثل حیوان، بدتر از حیوان دارن کار میکنن. مگه اونا کار نمیکنن؟ تو ژاپن مگه کار نمیکنن؟ پدر خودشونو در میارن، دینم ندارن، برای که دنیاشونو آباد کنن، آخرتی که ندارن اونا. پس باید زحمت کشید. امیرالمومنین داره میفرماد این زحمت رو بیا در قالب اسلام بکش، برای اسلام این قوانینی که خدا قرار داده رو پیاده کن، نه اینکه 400 سال حکومت کنی بعد بفهم ای اشتباه کردیم، پول آوردیم، همون طلا و نقره خوب بود، 400 سال تمام نسل ها و همه مردم رو به مشکل بندازی، بعد بفهم ای نظام اقتصادی که راه انداخته بودیم غلط بود، ای این نحوه استفاده از ابزارالات جنگی غلط بود، این نحوه حکومت و اداره جهان و سیاست غلط بود، این همه کشتین، این همه خون ریختین، شوخیه مگه؟ همون جریان انتفاضه شعبانی یک نمونش، مثلا یک نمونه دو هفته ایش، و و و و چقدر تو آفریقا کشتن، شوخی نیست اینا. چقدر در همون جریان هولوکاسته، چیه اون، چه ظلم ها، چه جنایت ها از زمان فرعون و قبلش بوده، همینطور الان هم فراعنه زمان. یعنی اینقدر وقتی انسان حاضر نیست به خدا لبیک بگه و به خدا بله بگه، اینجوری از اون و شیطان سوار میشه، میبرش در مسیرهای کسافت و زلالت و رجس و نجاست. بعد واقعا باید گفت واقعا اوف بر اون مسلمانانی که با داشتن این قرآن و این روایت علاقمند به اونا باشن، دلشون میل کنه به اون طرف. واقعا خدا نجاتمون بده انشالله. حضرت فرمود پس مطلب آخری هم که فرمود ول جنت و حسرت و اهل النار. بهشت چی است؟ بهشت حسرت اهل جهنم. اونجا دیگه راهی برای بهشتی شدن وجود نخواهد داشت، حسرت خواهند خورد. و نارو موعظت المتقین، اون چیزی که باعث موعظه متقین میشه آتش جهنمه. و تقوا سنخل ایمان، تقوا اصل و ریشه ایمان است. اگه میخوای مؤمن باشی، مسلمان باشی، باید اهل تقوا باشی. باب بعدی در ارتباط با صفت ایمان و توصیف ایمان هست. این همون حدیثی که ابتدای جلسه گفتم، الان اینجا مرحوم کلینی بخشی از حدیث رو آورده، یعنی ایمان چیست. و الا همینطور کفر و نفاق و اینها هم حضرت یه حدیث مفصلی در تحف العقول هست، در نهج البلاغه هست، در کتب مختلف هست، در خصال هست. اینا حضرت ایمان و کفر و نفاق رو هم همینطور توضیح دادن، هر کدوم بر چهار شعبه. حالا الان میخونیم از امام باقر علیه السلام، از امیر المومنین. جای دیگری در نهج البلاغه یک تعبیری هست، اونم بخونیم بد نیست. یعنی تنها جاییست در نهج البلاغه، در کل نهج البلاغه، و شاید تو مجامع حدیثیش هم کم مواردی، نمیگم نیست، اما موارد کمیه که وقتی راوی سوال میکنه تو نهج البلاغه اینه. فردی سوال کرد از حضرت، ان یعرفه الایمان، ایمان رو برای من تعریف کن. حضرت فرمود فردا بیا تا بهت خبر بدم در حضور مردم. یعنی حضرت جوابشو ندادن تا یک وقتی اجتماعی باشه. چرا؟ حضرت فرمود چون اگر تو کلام منو فراموش کردی بقیه حفظ کنن، چون کلام حالتش یک طوریه که سنگینی میکنه، بعضیا میفهمن نقل میکنن، بعضیا خطا میکنن، یه جایش این یادش میره، جای اون یادش میره. یعنی انقدر این موضوع مهمه، حضرت فرمود فردا بیا که در حضور همه بگم تا این مطلب ثبت بشه، ضبط بشه. یعنی تعریف ایمان انقدر مهم هست. در اینجا از حضرت امیر علیه السلام سوال شد که ایمان چیست. خب این گفتم دیگه یک حدیث کاملا اخلاقیه، نمیخوایم واردش بشیم، ولی حقیقتا میشه گفت جامع بحث عرفانه. یعنی کسی میخواد سیر و سلوک کنه، دستورالعمل میخواد، به این مبسوطی، به این زیبایی، به این جامعی امیرالمومنین علیه السلام قشنگ دستورالعمل دادن، یعنی نقشه راه رو کامل مشخص کردن. حضرت فرمود که خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر چهار رکن استوار کرده. مؤمنین دیگه تو دار ایمانی، نوع اصل نقشه این درخت و شجره ایمان رو امیرالمومنین دارن توضیح میدن که خدا ایمان رو اینطور بنا کرد. یعنی میخوای مؤمن باشی باید بر طبق این دستورالعمل جلو بری. بر چی؟ فرمود صبر و یقین و عدل و جهاد. این ارکان ایمانه. یعنی مؤمن غیر صبور، مؤمن بی یقین، مؤمن بی عدل، بی عدالت و مؤمن بی جهاد، یعنی مؤمن کلن کنار نشسته، کاری با دشمن نداره اصلا، چنین چیزی نداره. ایمان چهار تا رکن داره. بعد هر کدام از این چهار تا باز خودش بر چهار رکن استواره. یعنی صبری که حضرت باز میخوان توضیح بدن، اون صبری که امام توضیح میده رو شما باید صبر تعریف کنی. صبر چیست؟ این چهار تا رو باید در نظر بگیری. این چهار تا اسمش صبر میشه با هم توضیح میدن. اون چهارتا اسمش جهاد میشه، اون چهارتا اسمش عدل میشه، اون چهار صفت اسمش یقین میشه. توجه کردین؟ با این توصیفی که حضرت میفرمان، نه اون کلیاتی که از جاهای دیگه داریم از خود آیات و روایات در ارتباط با صبر، اونا سر جای خودش. الان اینجا حضرت دارن اینطور تقسیم بندی رو توضیح دادن. فرمود صبر چیه؟ فرمود صبر خودش بر چهار شعبه است. چهار شعبه داره: شوق و اشفاق و زهد و ترقب. خود صبر تو شوق هم داره، خیلی جالبه ها، در صبر یک شوقی که تو رو به صبر وادار میکنه. باید که هدف یه انگیز چیز بزرگی باشه که به خاطرش صبر کنی. حتی صبر بر شهوات داریم، صبر بر معاصی داریم، صبر بر نعمت ها داریم، صبر بر مصیبت ها داریم، صبر بر معاصی داریم. صبر خودش انواع داره، ولی تو همه این انواع صبر یک چیز بالاتری باید باشه که تو به اون شوق بورزی تا صبر کنی. این داخل صبر. فهمید؟ خود شوق هست، اشفاق هم هست، ترس هم باید توش باشه. اشفاق، خود اشفاق خوفه، باید از یه چیزایی بترسی که صبر کنی. یعنی باید ترمز داشته باشی، باید بترسی و الا صبور نمیشی. و زهد، باید از یه چیزایی ببری، باید بدانی برای به دست آوردن رکن صبر باید از بعضی چیزا ببری، باید نسبت به بعضی چیزا بیمیل بشی. نمیشود در دنیا به همه چی برسی، همه چی رو هم میخوای مؤمنم باشی نمیشه، جمع نمیشه با هم اصلا. و ترقب، باید منتظر مرگ هم باشی. ترقب حالا یکی از معانیش انتظار مرگه، من فعلا به این معنا میگیرم، ولی معانی دیگه هم داره. منتظر مرگم باید باشی که صبور بشی. این چهارتا برای صبر. بعد حضرت توضیح دادن که خود اینها چرا من ترقب به مرگ معنا کردم، میرسیم الان. حضرت فرمود خیلی خوب یکی یکی توضیح میدن، پس صبر رو دارن توضیح میدن، درسته؟ رکن صبر خودش چهار شعبه شد، درسته؟ رکن شعبه اول چی بود؟ شوق. فرمود فمن اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات، کسی که شوق بورزد به بهشت خودش را از شهوات جدا میکند، یعنی در برابر شهوات صبر میکند. و من اشفق من النار رجع عن المحرمات، کسی که از آتش بترسد از محرمات دوری میکند، نسبت به محرمات صبر میورزد که انجامش نده. و من زهد فی دنیا هانت علیه المصائب، کسی که در دنیا و نسبت به زینت های دنیا زاهد بشود مصیبت ها بر او آسان میشود که بتواند صبر بکند بر مصائب. صبر بر انجام طاعات، صبر بر ترک معصیت، صبر بر مصیبت ها. اینا همه بحثه، یکیش با اشتیاق به بهش مربوطه، یکیش با خوف از آتشه، یکیش با زهد در دنیاست. یکی بعدی هم فرمود و من را قبل موت سارع الی الخیرات، چه کس اینطور؟ یک رکن دیگه میخواد در صبر، سرعت به انجام خیرات. نباید بی‌نشاط نباید باشی، باید دنبال جمع کار خیر باشی. کی میتونه این کارو بکنه؟ کسی که میگه الان مرگم ممکنه فردا برسه، امروز سرعت میبرزه، جدی میگیره امروزو. خیلی زیباست، یعنی واقعا باید لبهای حضرت امیر رو بوسید. چه نکاتیه. خب حالا این رکن صبر. میریم رکن بعدی، یقین. فرمود یقین هم بر چهار شعبه است. یقین اگه میخوای اهل یقین باشی، یک، تبصرت الفتنه. فتنه یه وقت با ته دو نقطه است، یه وقت با ته دستدار هست. ته دستدار یعنی آفرین، هوشمندی، تیزی، زرنگی، فتانت، کیسی، زرنگی، دقت در نظر. یقین کسی داره که بیناییش نسبت به اون زرنگی ها، تیزی ها، هوشمندانه نگاه کنه. و تأول الحکمه یعنی حکمت، باطن حکمت رو بفهمه، حکمت هر چیزی رو بفهمه، برگشت هر چیزی به چه چیزی رو بفهمه. این میشه اهل یقین، که چه چیزی به چه چیزی اول میکند، برگشت میکند، ریشش کجاست، درک درست حقایق. و معرفت العبره، بتواند از مطالب عبرت آموز عبرتش رو بفهمه. و سنت الاولین، با روش پیشینیان رو هم بشناسه، قبلی ها چه کردن، کی کجا شکست خورده، کی کجا پیروز شده، چرا ریشه شکست خوردن ها چه چیز بوده. اینا رو خود ائمه در روایات دیگه توضیح دادن همه رو. اینا رو باید آدم فکر نکنه باشه باید کتاب تاریخ بخونم لزوما، خود اهل بیت علت شکست همه رو گفتن، مثلا که کی کجا برای چی، ریشه هاشو فرمودن. خب حضرت فرمود هر کس ابصر الفتنه عرف الحکمه، هر کس از روی هوشمندی نگاه کنه حقیقت رو میفهمه، هر که به حقیقت برسه عبرت شناس میشه، هر که عبرت شناس بشه با روش پیشینیان آشنا میشه، هر که با روش پیشینیان آشنا بشه گویا با اونا زندگی کرده و به استوارترین راه هدایت یافته و به نجات یافتگان و اسباب نجات آنها و هلاک شدگان و اسباب هلاکت آنها نگاه کرده، یعنی کاملا بصیرت پیدا کرده. وقتی اینطور بشه انسان تیزبین، انسان حکیم، عاقل، فهیم، اهل تفکر و تدبر اینطور میشه، درسته یا نه؟ بعد مدتی که انسان فکر بکنه در امور، چرا فلانی فقیر شد مثلا، افرادی، چرا افرادی شکست میخورن، چرا افرادی پیروز میشن، چرا افرادی اینقدر استحکام، وقتی انسان هی فکر میکنه در این امور تدبر میکنه به طور صحیح، کم کم حقایق اشیا برش منکشف میشه، کم کم میتونه کم کم به زمانهای قبلی هم میره، پس امم قبلی هم که چنین شد برای این بود، فلان دانشمندم که اینطور شد برای این بود، فلان حکومتم که اینطور شد برای این بود، درسته؟ گویا با اونا زندگی. وقتی اینا رو فهمید راه درست قشنگ میفهمه، چیزی راه اونا رو نمیره دیگه. اینه که از فهم یکی از ارکان ایمان یقینه، خیلی مهمه. میخوای مؤمن باشی باید این نکات رو داشته باشی. و انما اهلک الله و من اهلک، حضرت قاعده کلی رو فرمودن، بدون خدا هر کی رو هلاک کرده به خاطر معصیتشه و هر کی رو نجات داده به خاطر طاعتشه. اون روحیه تسلیم و دنبال روی خدا و اولیای خدا اون ریشه رسیدن به یقینه. ول عدل، خب میریم به رکن بعدی ایمان. رکن بعدی چی است؟ عدله. عدل خودش بر چهار شعبه است: غامز الفهم، فهم خیلی غامزانه و دقیق، غمر العلم، علم های خیلی باطنی و دقیق پیچیده، زهرت الحکم، زیبایی و درخشانی و جذابیت حکم، یعنی مطلب اصلی حق نهایی، و روزت الحلم، یک حلم وسیع، یک صبر خیلی وسیع، بردباری وسیع. عدل با این چهارتا قابل پیاده شدن هست. همینطوری نمیشه بگی عادله، باید فهمش عمیق باشه، علمش زیاد باشه، حکم ها شکوفا و بروز باشه، و خرد و بردباریش باید مثل یک بوستان، مثل یک دایره وسیعی باید باشه. همینطوری بگی آقای حکومت عدله، اینطور نمیشه. ما عادلیم، نمیشه همینطوری. من انسان و مؤمن عادلی هستم، همینطور نمیشه. اینا رو داری یا نه؟ فهم عمیق داری، دانش بسیار داری، حکم شکوفا بوست و بردباری وسیع. بعد حضرت فرمود هر کی درست بفهمه، هر کس درست بفهمد تفسیر همه علم را بداند، هر کی درست بداند راهها و قوانین حکم را بشناسد، و هر کی خردمندی و بردباری ورزد در کار خود تقصیر یا زیاده روی نکند، و در میان مردم هم طبیعتا خوشنام و ستوده زندگی خواهد کرد. اینم بحث عدلشه، که خب مشخص یک موضوع کاملا اجتماعی بود و مربوط به دستگاه قضا و حکومت و پیاده کردن عدل و اینها در جهات اجتماعی بود. البته در جهات فردی و خانوادگی هم کاملا این جملات قابل پیاده شده است، قابل پیاده شدن است، دیگه واردش نمیشیم. خیلی زیباه این حدیث، اگه بخوایم کار کنیم، این حداقل خود همین یک دونه حدیث باب صفت ایمان حداقل 10 جلسه کار داره. خیلی زیباست، خیلی پرمطلبه، اخلاقی اجتماعی است، جامعیتی داره دیگه. ول جهاد، رکن چهارم ایمان چی بود؟ فهمون جهاد. فهمون جهاد هم بر چهار شعبه است: امر به معروف، نهی از منکر، راستگویی در مواطن متعدد، شنعان فاسقین، بغض فاسقین باید در دلت باشه. درست شد؟ که شد چهار تا، یعنی امر به معروف، نهی از منکر، صدق و راستگویی در همه مواطن، و براءت و بیزاری و بغض انسان‌های فاسق و کافر. حضرت فرمود پس هر کس امر به معروف کند باعث میشه که پشت یک مؤمن دیگه قوی بشه، یعنی مؤمنین جمع میشن با هم دیگه قوی میشن. نهی از منکر بکند منافق را دماغش رو به خاک مالیده و از کید و نیرنگ او در امان میماند. هر کس در همه موارد راست بگوید قضا الذی علی، اون چیزی که بر علیه این فرد بود که میخواست به خاطر اون چیز دروغ بگه، اون میگذره و به نفع این تمام میشه. در صدق امر بالعکس میشه، به حسب ظاهری که دروغ بگم که رد بشم، نه، راست بگی مطلب درست رد میشه. حضرت اینطور میفرماید و هر کس شنعان فاسقین بکند غضب کرده به خاطر خدا، و هر کس غضب بکنه به خاطر خدا، خدا به خاطر او غضب میکنه. درست شد؟ یعنی خدا میاد پشت کار این فرد. بعد حضرت فرمود فذالک الایمان و دعائمه و شعبه، این ایمان است و ارکان ایمان و شعبه های این چهار رکن. بر یک خانه این چنینی ایمان سواره، صفات جامع ایمان این هاست. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق مؤمنانه زیستن کرامت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.